بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق فإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك فما هي من الظالمين ببعيد. بقیه نکاتی که در ذیل این آیات مطرح هست عبارت از این است که اصل ملائکه اونها که جزء مدبرات ارزن کارهای زمین به عهده اونهاست مرتب به اذن خدا در محدود زمین تردد دارن. گاهی یک کرامتی نصیب انسان بشود انسانها رو میبیند گاهی نمیبیند. معجزه پیامبری علیه السلام اگر نصیب کسی بشود ممکن است چنین انسانی فرشته را ببیند. همونطور که در حالت رؤیا میبیند در حالت بیداری هم ببیند. این که گفتن اگر کسی اذان و اقامه بگوید دو صفحه از ملائکه به او اقتدا میکنند و اگر اذان نگوید فقط اقامه بگوید یک صفحه از ملائکه به او اقتدا میکنند و این جمله معروف المؤمن وحده جماعت الرب تفیه کردن یعنی فرشتگان تو مساجد و غیر مساجد حضور دارند اونتا گاهی افراد اونها رو میبینند گاهی نه. نظیر این که سراسر جهان مسبح حقا تکبیرگوی حقا تحمیدگوی حقا گاهی انسان حالی پیدا میکنند که صدای تسبیح موجودات را میشنوند گاهی هم نمیشنوند. و گفتن معجزه وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این نبود که اون سنگ ریزه را به تسبیح یا شهادت گویا کرد. معجز در این بود که پرده غفلت را از گوش ابو جهل یا مخاطب دیگر برداشت که اونها صدای تسبیح این سنگ ریزه ها را بشنوند. بنابراین فرشتگان تردد دارند، حضور دارند، گاهی انسان توفیق دیدن ها دارد گاهی ندارد. چه فرشتگانی که مربوط به رحمت باشند چه فرشتگانی که مربوط به عذاب. مطلب دیگر این است که اون چه که برای حضرت مریم سلام الله علیها اتفاق افتاد حضور جبرئیل سلام الله علیه نبود، چون در قرآن ندارد ما جبرئیل را برای او فرستادیم. دارد فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اون روح چه فرشته از فرشتگان الهی بود در قرآن کریم نیامده. شاید وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه نبود است. و اگر احیانا در بعضی از ادله نقدی سخن جبرئیل هست ممکن است زیر مجموعی اون حضرت باشند. خود جبرئیل که از حاملان عرش است بعید است برای این کار نزول کرده باشد. اون تنزل الملائکه و روح اینجوری شد. نه روح هر جا در قرآن کریم است منظور یا جبرئیل است یا اعظم جبرئیل. در آیاتی نظیر تنزل الملائکه و روح اونجا گفتن که منظور از روح یا از جبرئیل سلام الله علیه است یا فرشته اعظم از جبرئیل، نه روحی که در آیه فارسلنا الیها روحنا بمانند. مطلب بعدی آن است که انبیاء علیهم السلام به اذن الهی خوف و حزنی ندارند، لکن هر حادثه اعجاز آمیزی که رخ میدهد اولین بار اونها اگر ندانند متاثر میشوند، بعد وقتی فهمیدن برای اونها عادی است. وجود بارک است ابراهیم بود، وجود بارک است لوط این چنین بود، لکن با این که پیامبران اگر چون چه فرشته های عذاب آمدن بالاخره این روب هست، پس دو تا مطلب است. یکی این که برای اولین بار ممکن است اینا هراسناک بشن بعد به عنایت الهی آرام بشن و دیگران این چنین نیست. دوم این که اگر معلوم شد اینا فرشته عذابن، وقتی خب بفهمن که فرشته عذابن، یا مال خود اون منطقه یا منطقه دیگر، بالاخره نزول فرشته عذاب نشانه قهر الهی است، به این حراس رو به همراه داره. مطلب بعدی آن است که هست لوط سلام الله علیه از حیثیت خودش، آبروی خودش نگران بود و از طرفی از فشار اونها هم در زحمت بود، لذا فرمود که لا تخزون فی ضیفی، حیثیت منو نبرید، آبروی من حفظ بکنید. از خودش درباره خودش احساس خطر میکرد. فرشتگان سلام الله علیهم بسته لوط سلام الله علیه گفتن لن یصلوا الیک، این که شما نگرانید اونا به شما دسترسی ندارن. شما گفتید به این که لا تخزون فی ضیفی بدهاز یوم عصیب و مانند اون، اونا به شما دسترسی ندارن. مطلب بعدی آن است که شما گفتید ای کاش یکی از این دو امر حاصل بود، یا من یه توانی می داشتم که شما را دفع می کردم، یا یک معملی می داشتم که از دست شما نجات پیدا می کردم. لو اندی بکن قوتم که شما را دفع می کردم، یا نه به رکن شدیدی پناهنده می شدم که از دست شما در امان باشم. فرشتگان سلام الله علیهم اجمعین فرمودند این هر دو تأمین است، هم خدا یه قدرتی داد که با اون قدرت اونها را سر جاشون می نشونی و عذاب می کنیم یا عذاب می کنیم، و هم یه نعمتی نصیب تو کرد که تو را از دست اینها سالم نگه می دارن. هر دو خواسته شما حاصل شده است و می شود. این که شما میگویید لو انلی بکن قوتم او آبی الی رکن شدید، هر دو حاصل است، برای که اینا که لم یسلو الیک به تو دسترسی ندارن. خب پس تو از خطر اینها در امانی، میموند تنبیه اینها به نجات تو. تنبیه اینها طبق مأموریت الهی به عهده ماست که لنرسل علیهم حجارت من ربک مانند آن، نجات خواهم بیند که فعصر به اهلی که به قطع من اللیل. پس هم نجات شما تأمین است، هم سقوط اونها در نظر گرفته شده، هم اصلا به تو دسترسی ندارن تا بتوانن آسیبی به تو برسونن. وقتی گفتن نال منهو، یعنی بالاخره یا از آبروی او گرفت، یا از مال او گرفت، یا از بدن او گرفت، بالاخره به او آسیب رسوند، این میگن نال منه. اما وقتی گفتن که وصل اله، یعنی به او رسید، حالا بعد از دست رسی پیدا کردن، یا به مال او یا به آبروی او یا به جسم او آسیب میرساند. فرشتگان فرمودند به که اینا اصلا به تو دست رسی ندارد، نه تنها لا ینالو، لم ینالو، لم یسلو، یا سخن از لن ینالو یا سخن از لن یسلو است. فرمود این اصلا به تو نمی رسد، کسی که دیگر را تعقیب می کند اول باید بهش برسد بعد او آسیب برساند. فرشتگان به حضرت لوط علیه السلام فرمودن این اصلا به تو دسترسی می دانم کنند. نه، برای این که میگد که او الی رکن شدید یا لی بکن قوتم، اونا در جمع مهمان ها یک جا خود را میدید. او آبی الی رکن شدید یعنی او آبی به ما لهم من زیف من زیف مانندان، این مجموعی که مال من است اون ضمیر مفرد آورد، اما بالاخره بچه های او دخترای او باید در معرض خطر نباشد. این که میگوید من یعنی اون چه که زیر مجموعه من است و من مسئولیت اونها را به عهده دارم اینه در امان باشیم. لذا از دخترای خود، فرزندان خود، از سایر اعضای خانواده هم جداگانه نام نبرد. این که فرمود او آوی الی رکن شدید، یعنی من و اهل من، من و ضیف من، اونی که حفظش به عهده من است. فرشتگان گفتن به این که ما از طرف خدای سبحان مأموریم، همین که این جمله رو گفتن اون رو و حراس رخت بربست. بعد نسبت به اون دوتا خواسته و هم پاسخ تعیین کننده دادن، فرمودن به این که شما گفتید او ان لی بکم قوتن، بله ما اون قوه الهی را خدا به ما عطا کرده است که برای تعذیب اینا آمدیم. گفتی او آب را رو شریف بر یه جایی هم برای شما تعیین کردیم که شما محفوظید. فاصل به عهد که به قطع من اللی در آیات دیگه هم دارد که ومزو حیث تو امرون، بدون جایی که مأمورید ما برای شما فراهم کردیم. پس هم رکن شدید که عنایت الهی است در بالین شماست، هم لو اندری بکن قوتن. اینها افراد عادی هستند که میان تا ذات اقدس اله معرفی نکنند، تا خودش رو معرفی نکنند، این که عالم الغیب و شهاده به ذات نیستند. این رو ذات اقدس اله تو همین سوره مبارکه هود به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلم و انت ولا قوم بکم قبل هذا. همود اخبار غیب را خدای سبحان به شما اعلام میکنند. اگر خدا اعلام نکند قبل از اعلام خدا خب نمیدونید. همود تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. هر پیغمبر اینطور است. اونی که ذاتن عالم الغیب و شهاده است ذات اقدس اله است. انبیا با تعلیم الهی با وحی الهی عالم به غیب می شوند. اینجا هم وجود مبارک لوط سلام الله علیه با اعلام فرشتگان از خصوصیات آگاه شدند. خب یا لوطو انا رسول ربک، این جواب منزله متن است. اون چه که می آید به منزله زیر مجموعه این شهر است. لن یسلو الیه، گفتی لو امری بکن قوتن، گفتی لا تخزون فی زیفی، اینا تأمین است. نه تنها لن ینالو بلکه لن یسل. گفتی او آبی الی رکن شدید، اینم تأمین است. و اصل به اهل که به قطع من اللیل این ولا یلتفت منکم احدون، نظیرش در قصه حضرت موسی سلام الله علیه گذشت که وقتی ذات اقدس اله دستور داد به موسی و هارون علیه السلام که شهر را ترک کنید، مؤمنان را به همراهتون ببرید، اون روایتی که اون روز هم مبسوطاً خونده شد این بود که کسی رفت پدرش را نصیحت کند یا پدری رفت پسرش را نصیحت کند، بالاخره عذاب آمد و همه را از بین برد. وقتی عذاب می آید کسی نباید خود را در جمع معذبان حاضر کند. اینجا هم فرمود به این که مبادا به عقب برگردید، حالا مبادا به خونتون توجه کنید، به بازموندگانتون توجه کنید، به قبیله توجه کنید. خود همه این نافرمانی خدا محسوب می شود. توجه به خانه، توجه به بازموندگان، توجه به ارحام، وقتی فرمان الهی آمده است دیگه رابطه قطع است. اگر رابطه قطع است شد یه بر نگردید به اینها توجه داشته باشید. لذا فهمون لا یلتفت منکم احدون. این الا امرأتک، همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودی، استثنایی از اهل است. فاسر به اهلک الا امرأتک، نه لا یلتفت منکم احدون الا امرأتک. خب یعنی همه این اعضای خانواده را که مسلمان شدن مؤمنن اونا را به همراه ببر، مگر همسرت که در ردیف کافران است و ایمان نیاورده بود. انه مصیبها ما اصابهم. بعد شاید برای اینکه کمی توبه کنند به مانند آن تا صبح فرصت دادن که اینها بلکه برگردن، احتمال هست. شاید وجود مبارک لوط سلام الله علیه این مهلت را هم زیاد میدونست که اکاش عذاب سریعا می آمد و اگر دست اینها به سطوح همه دارو مهمان ها همه اون یک لحظه تحمل کردن که چنین است. گناه وقتی در اون حدی باشد که حد شرعیش اعدام هست، معلوم می شود به اینکه ترتعول از سبیل است و کار بی سابقه هم هست که بشته بارک لطفه بود ما سبق کن به حامل احد من العالمین و این رسوایی دامنه‌دار را هم اونا ساریان متمادی مرتکب شده بودن. شاید وجود مبارک لوط سلام الله علیه گفته باشد به این که خب یک شبی را هم به اونها مهلت بدی این طولانی است. اونا گفتن علیس از صبح و غریب، این چنین نیست که خیلی طول بکشد، خب صبح نزدیک دیگه، هم شما میتوانید خودتون نجات بدید که شما را نمیبینه و هم صبح خیلی طول نمیکشد علیس از صبح و غریب. بنابراین برخی از اهل تفسیر مالنا فی بناتی که من حق را به معنای رغبت معنا کردن، مالنا فی بناتی که من حق یعنی ما رغبتی نداریم، خب این تفسیر لاعلاجی است. اما اون تفسیری که قبلا سیدن رسال رضوان الله بیان فرموده بودن تفسیر محققانه است. یه قومی وقتی آلوده میشود ایرا قانون میدانه، نظیر اون که در جاهلیت قانون میبینداشتن. خب وقتی به این حد رسید علیس از صبح و غریب دیگه اینها حرکت کردن، یعنی از لوط با اعضای مؤمن منزلشو حرکت کردن به استثنای همسر و صبح هم فرا رسید. فلما جاء امرونا، این همون امر کن فیکون است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جعلنا آلیها سافلها و انثرنا علیها حجاره من سجیل منزود مصدمتا عند ربک. برخی از آثار این عذاب در سوره مبارک هجر به این صورت آمده است. آیه 72 به بعد سوره هجر این است که فمود لعمروک انهم لفی سکرته یعمهون، این که فمود لعمروک انهم لفی سکرتهم یعمهون ذات عقب فعلا به عمر و حیات و زندگی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوگند یاد میکند که اینها مستانه به سر میبرند در سکرن. قبلنم این نکته بازگو شد که قسم های قرآن در مقابل بیانه نیست بلکه به بیانه است. قسم ها که در محاکم بشری هست در مقابل بیانه است، یعنی مدعی بیانه اقام میکنن و منکر سوگند یاد میکنن، البیانه تو علی المدعی و الیمین و علی منکر. ولی قسم های قرآنی به بیانه است نه در مقابل بیانه. مثل اینکه کسی ادعا کند الان روز است به سوگن یاد کند و بگوید قسم به این آفتاب الان روز است، این قسم به دلیل است نه به بیگانه. تحلیل قالبی سوگندهای قرآن کریم به همون بیان است. خدای سبحان می فهمد اینا در سکرتن، مستن، در حال سکرن. دلیلش سوگند یاد کردن به زندگی یک انسان عاقل هوشیار بیدار است. فمود قسم به زندگی تو، اینها مستانه به سر می‌برن، چون زندگی تو که عقل ممثلی معیار است، تو که عقل ممثلی اگر زندگی اونها را با این عقل ممثل بسنجی می‌بینی مستانه است، هیچ با این هماهنگ نیست. به جان تو یعنی به عمر تو قسم. معمولا چون قسم زیاد استعمال بشود و ذمه هم سنگین است، عمر را امر میخوانند، لعمرک یعنی لعمر، که قسم به عمر تو یعنی به زندگی تو. این زندگی تو که با عقل همراه است، این دلیل است که اینها در حال سکرند. لا امرکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، کارهایی هم انجام میدن که تو حیوانات هم نیست، کارهایی هم انجام میدن که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا و مانند. فاخذت هم صیحت و مشرقین، این صدایی که می آید هم امر الهی است هم تشر الهی. گاهی می فهمد صیحه ما اینا رو گرفته است. تو در جریان عذاب قوم ثمود هم رجفه بود، هم امر بود، هم صاعقه بود، هم صیحه بود و مانند آن. همه اینها بر یه امر و حادثه خارجی منطبق است. رجفه داشتن، لرزیدن زمین، سیه خروشی که پیدا می شود، همه اینها از اون عذاب خاص حکایت می کند. یعنی اون رخداد همه این اوصاف را دارد و در هر آیه به گوشی از گوشه های اون عذاب اشاره می شود. در اینجا از امر الهی به سیه یاد کرده است. فاخذت هم سیه و مشرقین فجعلنا آلیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل. حالا این نزول سنگ ریزه ها از بالا بعد از جریان جعل عالی سافل و جعل سافل عالی یا همزمان، در اینجا چون با فا عطف نشده با واو عطف شده ممکنه همزمان باشه. تقدیم و تأخیر لفظی هم نشانه تقدیم و تأخیر خارجی نیست. فرمود با این کار کردیم، هم جعلنا آلیه ها سافره ها هم امترنا علیهم حجارتن سجیل. فرمود اگر شما آثار باستانی را بشناسید خوب میتوانید تحقیق کنید. اون وقت اینا چون در منطقه اردن و نزدیک اردن به سر می بردن. این فیزاره که لآیات للمتبسمین، اونا که متبسمن آثار باستانی را میشناسن، وسم شناسن، سیما شناسن، موسوم شناسن، علامت شناسن، یعنی آثار باستانی رو میشناسن، خوب میتوانن تحقیق کنن که اینا چه قومی بودن، کارشون چی بود. مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه نقل میکند که در همون جلد اول کافی است، اصول کافی است، که مسئله قیافه شناسی طوری است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دیدی که از شیعیان به عرضون حضرت رسید که من مورد بیمهری حاکم وقت قرار گرفتن، در تحت تعقیب او هستم، ممکن است من را بگیرد و اعدام کند. فرمود بیا و رفت حضور حضرت. فرمود برو به مولایت بگو، به همه این کسی که زیر نظر او کار میکنی بگو که جعفر ابن محمد علیه السلام من را پناه داد. ایشون به حضرت عرض کرد که آقا ایشون سنی چینی دشمنان شماست، از اون نواز و مخالف شماست، شما را به رسمیت نمیشناسد و من برم اونجا با این پیام مشکل من حل میشود. فرمود نخیر، من این پیام را طوری نگفتم که او بتواند عمل نکند و به تو آسیب برسد. خب اینجا شیعه بود، به امامت امام زمانش معتقد بود، به معجزه او معتقد بود، حرکت سن. این را مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکند تو همون جلد اول اصول کافی کتاب الحجه. این شخص حرکت کرد. اون روز مسئله قافه یعنی قیافه شناسی و امثال اینا خیلی رواج داشت، بعضی از افراد کارشناسی این رشته بودن. وقتی که ایره دیدن گفتن کجا می روی؟ این چهره چهریست که به طرف مرگ می رود. اینی ارا وجه مقتوله. اون شخصی که غائف بود، قیافه شناس بود، گفت این چهره و این قیافه به طرف اعدام می رود. ابرز یده که دستت نشون بده. دست نشون داد، گفت ید مقتول، این دست کسیست که به طرف اعدام می رود. ابرز رجده که پاهات من نشون بده، پا را نشون داد، گفت رجده مقتوله، من پای کسی رو میبینم که به طرف اعدام میرود. ابرز جسده که لباس کنار بزن، من بدنت ببینم، بدنش هم دید گفت جسد مقتوله. خب این بدنم به طرف اعدام میره. بعد گفت ابرز لسانه که دهنت باز کن زبانت ببینم. این دهن باز که از زبانشون داد گفت برو هر جا میخوای بری بود. گفت چطور؟ گفت یه اثری من در زبان تو ما میبینم که اگر به کوه بگوید این متلاش میشه. این چیه؟ این چه علمیه؟ گفت اثری در زبان تو میبینم که حافظ توست. برو. مرام کلین رضوان الله تعالی این روایت حسبه مراجعه کنی تو شرح حال امام صادق سلام الله علیه است تو کتاب الحجه معنی کافی هم جلد اول اصول کافی. این شخص آمد و پیش مولایش و بعد او هم دید که این خدمتگزار گریزپای برگشت و با پای خودت به چوبه اعدام آمدی. دستور داد او رو گرفتن و بستن. این به مولاش گفت شما که من رو نگرفتید من خودم آمدم ولی یه پیامی دارم و اون پیام رو من باید به شما اعلام کنم و اون پیام این است که مولای من وجود مبارک جعفر ابن محمد صادق علیه السلام گفت من تو را پناه دادم همچه تعبیر یا صلاح من رو به فرانکس برسم بگو من پناه دفعتر وضع اون والی عوض شد. اون چنون عوض شد که گفت همه این کارهایی که من در باره تو کردم بستم تو هم باید منو ببندی. حالا گفت شاید اون مراحل لازم نباشه بالاخره کار به اینجا رسید. گفت خود خاتمی این مهر منو بگیر در این قلم رو به حکومت من امضای تو مثل امضای من خریدار دارم اون رو به اینجا رسون. اینها کسانی هم که چه در باره دوست چه در باره دشمن گاهی قدرتها رو نشون میدن که اگر خدای سبحان بخواهد یه همچه کار رو انجام بدهد با کن فیکون یا با سیحه یا با رجفه انجام میدهد چه در باره دوست ها چه در باره دشمن ها. شما این رو وقتی به اصول کافی و شروع اصول کافی مراجعه کنید معلوم شید هست. تو این کتاب جورجی زویدان هم در مسئله قافه ایشون دارد که عرب این طور بود گرسه فرهنگ آموزش و پرورش و به این صورت کتابی و تدوینی و اینا نداشت لیکن در مسئله قافه و قیاف شناسی و کهانت و اینا خیلی کارشناس بود. گفت اینا در اثر اون اثر پا از اثر پای این آبل می فهمیدن که این پای مرد است. اینجا آبل زن بود یا مرد؟ اگر زن بود شوهر کرده است یا نه؟ اگر شوهر کرده است شوهرش مرده است یا زنده است؟ ایشون نقل میکنه که عرب به اینجا رسته بود. اینا همه علم است و قابل شناخت است و آثاری دارد. اینها در این بخش فرمود اگه شما متوسم باشید یعنی آثار باستانی بشناسید میبینید کاملا این سنگهایی که آمده سنگهای زمینی نیست و چگونه یک منطقه وسیعی بالاخره زیر رو شده. یه وقتی شما تو حفاری ها چهار تا آجر پیدا میکنید یا چهار تا ظرف پیدا میکنید خب این معلوم میشه بالاخره در طی سالها چون اونجا ویران شده کم کم زیر زمین رفته. یه وقتی شما تو حفاری یه شهری را پیدا میکنید این پیداست که شهر رو رفته دیگه. اگر چهارتا آجر یا چهارتا عتیقه انسان زیر زمین پیدا کرد این یه حساب است. یه وقتی اتاق پیدا میشه دیوارا پیدا میشه سالون خاص و عام پیدا میشه. الان تو این حفاری ها این چنینه و بود اگر شما متوسم باشید آثار باستانی شناس باشید این علامت کاملا میتوانید کشف بکنید. این بخشی که در سوره مبارکه هجر است ان فی ذلک لآیات للمتبسمین و انها لبالسبیل المقیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. از در آیت توحیدی بحث کلامی ضمیر را مفرد آورد فرمود لآیتا بالاخره معجزه است دیگه. برای کسی که بحث کلامی دارد آیه است اما برای کسی که آثار فرهنگی دارد و آثار باستانی دارد آیات است یعنی علائم است نه آیت الله است. این دومی آیت الله است ان فی ذلک لآیةً الهیةً للمؤمنین. اما ان فی ذلک لآیات للمتوسمین یعنی آیات نشانه ها و آثار باستانی یه قومی، این کار به آیات الهی نداره. اون آیه غیر از این آیه است، زیرا اونا متوسمن، اینا مؤمنن. مؤمن از این حادثه به قدرت غیبی خدا پی میبرد، بشد آیه الهی. اما اونایی که دنبال آثار باستانیان، اونا آیات، علائم، نشانه های قومیت و امثال ذلک تمدن گذشته رو گشت میکنن، کاری مسئله کلامی ندارن، کار مسئله هنری دارن، کار قومی دارن. زدن اونجا جمع آورد فرمود این نفی ذلک لآیات للمتوسمین، اینجا مفرد آورد فرمود این نفی ذلک لآیات للمؤمنین. تو سوره مبارکه عنکبوت مطلب جدیدی که در این زمینه باشد نیست، مگر اینکه فرمود آیه 33 لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، انا منزلون علی اهل هذا القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اینجا رجز تعبیر شده، چی اون رجز چی بود؟ همه اون حجارت مسومه بود که علامت دار بود و منزود هم بود، مرکب بود پشت سر هم، منزود یعنی منظوم، از همون نظم است، منتها نظم بی فاصله، نه نظم با فاصله. ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون، که این میشه آیه الهی، نه اون آیه متوسم. در سوره مبارکه زاریات آیه 31 به بعد این است که انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیهم حجارة من طین مسومة عند ربک، که این علامت دار است از طرف پروردگار، فرشتگان می دانند که کدام یکی از اینها مارد چه شخص است. و این کار اسراف است، یعنی تجاوز از حد اسراف است. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آيه للذين يخافون العذاب، که اینجا باز آیه مفرد است، یعنی آیه الهی. خب از این مجموعه اون چرا که به دست می آید این است که وجود مبارک لوط سلام الله علیه هم لو ان نرید بکن قوتنش تأمین شده است، هم آبی الی رکن شدید تأمین شده است و هم اون گروه منقرض شده است. حالا اگر فروعات جزئی هم مانده باشد در بحث نهایی فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.